بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. خوشحالم از این که دوباره زیارتتون میکنم، واقعا اینو از صمیم دل میگم. ناراحت هم هستم که ترم رو به انتهاست، واقعا ناراحتم. دوست داشتم یه ضرب همینجور، دوست داشتم مثلا همینجور ادامه میداشت، مثلا یه سال دو سال میرفتیم با هم جور، بالاخره یه جایی میرسیدیم دیگه. بعد اعیادی که گذشت، اعیادی که پیش روه، اینا رو همه رو تبریک میگم. انشالله که از برکات این ایام هممون برخوردار باشیم. بعد رسیدیم به درس 14 که خیلی بحث جالبی است به نظر من. البته حالا اینجا عنوان زدن کوچک‌های بزرگ، ولی در ارتباط با نیکوکاری و نمیدونم خدمت به مردم و عرض کنم این حرف هاست و فوق العاده مهم. انشالله که بحث امروز مفید باشه و استفاده بکنیم. افعل الخیر ولا تحقر منه شیئا فإن صغيره كبير وقليله كثير ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك إن للخير والشر أهلا فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. چند تا لغت هست اینجا، من لغت‌ها رو اول به شما بگم بعد ترجمه رو بگم که چیه. اولین لغت کلمه فعله، فعله. میدونید که فعله یه فرق مهمش با عمله. ما یه فعل و عمل هر دوش به معنی کار کردن و عملی رو انجام دادنه. فرق‌های گفتن تو کتاب‌های لغت، اما مهمترین فرق فعله با عمله اینه که تو فعله سرعت لحاظ شده، سرعت، فوریت، در حالی که در عمل، واژه عمل، زمان، استواری، استمرار درش به اصطلاح لحاظ شده. از این میخوام استفاده بکنم از این نکته. قبل از اینکه استفاده بکنم بگم شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید در قرآن داریم که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، کلمه فعل است. یا مثلا علم تر کیف فعل ربک به عاد ارم ذات العماد. خب یا مثلا کیف فعلنا بهم، این واژه ها رو نگاه، یعنی مورد موارد استعمالش رو نگاه بکنید. علم تر کیف فعله، اون عذاب که نازل می شد یه دفعه بود، ناگهانی بود، ناگهان خداوند خلاصه تومار اصحاب فید رو در هم پیچید. علم تر کیف فعل ربک به آدن، یعنی تو فعله دیدید ما با اونا چیکار کردیم. علم تر کیف فعل ربک، دیدی خدا با عادیان چه کرد. عذاب‌ها رو داره میگه دیگه، عذاب‌ها یه دفعه بر اینها نازل میشد، یک حالت سرعت، یک حالت. یا مثلا تو قرآن داریم که در مورد فرشته ها صحبت میشه که یفعلون ما یؤمرون، اون چی که خدا امر میکنه اونا به سرعت انجام میدن. یفعلون یعنی هیچ تعنی و درنگی نیست، به سرعت انجام میدن. یفعلون ما یو. اما حالا شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید گفته میشه، حالا از اون عملو گفته میشه عمل الصالحات، عمل صالح، اونجا صحبت بیشتر استواری عمل و امتداد عمل، استمرار عمل، بیشتر اون مد نظره. الان اینجا که میگه یا مثلا حالا باز یه مثال دیگه، مثلا توی اوصاف مؤمنین داریم و هم لزکات فاعلون، زکات رو اونا چیکار میکنن؟ فاعلون یعنی سریع انجام میدن، پرداخت میکنن، درنگ نمیکنن، مکس نمیکنن. یکی از البته فرقای دیگه هم گفتن بین فعل و عمل، فرقای دیگه هم هست، اما یکی از فرقا که مهم هم هست همینه که در فعله سرعت، فوریت مطرحه. الان نگاه کن اینجا میگه افعل الخیر، کار خیر رو میخواد بگه به سرعت انجام بدی، مکس نکنی، حالا بعدن انجام میدم، حالا یکی دیگه شاید انجام بده. شبیه میدونید چیست این؟ شبیه این است که مثلا تو قرآن داریم فاستبقوا الخیرات، خیرات رو میگه مسابقه بذارید، سبقت بجوید بر هم تو کار خیرا، فاستبقوا الخیرات، شتاب بورزید نسبت به هم دیگه. اینم شبیه اونه، افعلوا الخیر یعنی کار خیر و سریع. این که حالا من صبر کنم شاید یکی دیگه انجام، بله یکی دیگه انجام میده، ولی از دست تو رفته، فرصت از دستت رفته. سلام علیکم. به هر حال این یه نکته، فعل فعلا فرقش با عمله. سلام علیکم. یه نکته دیگه ای که اینا لغتاش روشنه، میرسم به همین واژه ترکتم و کفاکم. یه قاعده ای داریم، میدونید البته خیلی اکثرتون احتمالا میدونید، ولی حالا من هم یه اشاره میکنم. میگن وقتی که فعلی به توم و کم، به ضمائر توم و کم ختم بشه، مثل همین مثلا ضربتم، مثل همین ترکتم، مثلا فرض کن که کفاکم که اینجا داریم، خب یه فعلی شما دارید که به توم و کم ختم شده، بعد حالا میخواید یه ضمیر بهش اضافه کنید، زمین رو که میخواید اضافه کنید ثقالت ایجاد میکنه، سخته. بین توم و کم و اون زمین یه واوی میارن، میشه مثلا زرب تموه و کتب تموه و مثلا ترک تموه و این عمل رو بهش میگن سله میمی. سله میمی اینه، و سله میمی که میگن یعنی همینه که وقتی شما یه فعلی دارید که این فعل به توم و کم خط شده، بعد شما میخواید یه زمین به این اضافه کنید، یه ضمیر مفعولی. نمیگن ضربتم هو، یعنی چقدر ثقیله. نمیگن ترکتم هو. خب این بین میم و میم ساکن و اون ضمیر یه واوی میاد، این عملو بهش میگن صله میمی. بنابراین فمهما ترکتم هو مثلا اینطوری بوده، فمهما ترکتم هو، در اصل اینه. این اتفاقی که افتاده برای این رفع ثقالته و اصطلاحاً هم گفتم بهش میگن صله میمی. بعد این کفاکموها رو هم یه توضیح بدم به شما. کفاکموها خود ترکتموها که روشنه، وقتی میگه فمهما ترکتموها منهما، مهما که مثل متا میمونه، یعنی زمانی که، وقتی که، مهما زمانی که، وقتی که، مثل متا، متا ترکتم، مهما یا متا ترکتم واحدن منهما، اگه شما ترک کنید، رها کنید، واحدن منهما، یکی از اون دوتا رو. اونتا این واحدن به چی برمیگرده؟ به خیره برمیگرده. یعنی اگه شما ترک کنید، رها کنید، هو چی رو؟ فعل الخیر رو. منهما از خیر و شر، منهما به خیر و شر برمیگرده، هو برمیگرده به فعل الخیر، اون به عمل خیر. بخوایم بازش کنیم اینجوریه، ببین، فمهما یا بگو فمتا ترکتم واحدن منهما، این هو به یکی از اون دو برمیگرده، به یکی واحدن کدومه؟ به فعل خیر. اگه شما ترک کنید، رها کنید یکی از اون دوتا رو، یکی از اون دوتا یعنی کدومه رو؟ خیره رو دیگه. بنابراین هو به خیره برمیگرده، اگه خیر رو رها کنید از اون دوتا، بعد چی میشه؟ کفاکم، دوباره هو، کفاکم کفایت میکنه به جای شما، یعنی کفا. البته اینجا هم باز یه نکته هست بگم، کفاکم میگم بوده کفالکم، در اصل بوده به اصطلاح ادبی میگن منصوبه به نزع خافزه، منصوبه به نزع خافز هم یه اشاره کنم بد نیست، بهتر میفهمید این درست. من نباید عربی نباید درس بدم، ولی برای فهم قصه مهمه. ببینید ما یه قاعده ای داریم باز تو ادبیات و نحو، از میگن از موارد نصب منصوبات، وقتی منصوبات رو میخوان درس بدن میگن مثلا در چند مورد کلمه منصوب واقع میشه، یک دو سه چهار مواردی رو میگن. خب یکی از مواردی که میگن، میگن منصوب به نزع خافزه، یکی از موارد نصبه. میگیم آقا منصوب به نزع خافز یعنی چی؟ میگن ببین یه وقتایی، یه وقتی حرف جر حذف میشه، حرف جر حذف میشه. اسم بعد از خودش رو خفض به معنی جره، به خاطر این حذف در حقیقت کلمه بعد از خودش رو، اسم بعد از خودش رو منصوب میکنه. با مثال براتون بگم، فرض کنید شما، ما تو قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. خب ای مؤمنین لا تدخلوا بیوتا، داخل نشید بیوت. اینجا بیوتا فکر کنید چی باشه؟ ها چی؟ احسن، یعنی مفعول نیست، بیوتا مفعول نیست، چون که دخل فعل لازمه، فعل لازم که مفعول نمیگیره، فعل دخل داخل شد که مفعول نمیگیره، فعل لازمه. خب آقا این بیوتا چیه؟ منصوب به نزد حافظه، یعنی بوده لا تدخلوا فی بیوت، حرف جر حذف شده. حالا که حرف جر حذف شده، اسم بعدش که بیوت باشه نصب گرفته، به این میگن منصوب به نزع حافظ. نزع چیه؟ یعنی کندنش، یعنی حذفش. منصوب شده به جهت حذف چی؟ حافظ، یعنی جردهنده. پس این بوده لا تدخلوا فی بیوت، داخل نشید تو خونه های غیر بیوتکون، غیر خونه های خودتون، مگر اینکه اجازه بگیرید یا بر اهلش سلام کنید و الی آخرهی. این میشه منصوب به نزع حافظ، یعنی این. البته اختصاص به فعل لازم نداره، ولی به هر حال پس یه وقتایی حرف جر حذف میشه، وقتی حرف جر حذف شد اسم بعد خودش نصب میگیره. این از اوناست، این در اصل اینطوریست که اینجوری بوده کفالکم، کفالکم لامه حذف شده. خب اینجا کم که ضمیر هست در اصل چیه؟ منصوب به نزع حافظ، منتها چی؟ مثلا محلن اعرابش مثلا محلیه دیگه، چون ضمائر مبنی هست. بنابراین حالا با این توضیح اینو میخوام بگم کفا کموه، اینجوری میشه کفا لکم هو، کفایت میکند به جای شما اونو. اونو چی؟ همون فعل خیره رو. کفایت میکند به جای شما لکم اونو، کفایت میکند شما رو به جای اون، یعنی چی؟ به جای شما به اون میپردازد، به جای شما دیگری میپردازد به اون عمل خیر. گرفتید مطلب چطوری شو؟ خب حالا با این توضیح ببینید ترجمه چقدر روشنه. افعل الخیره، کار خیر رو درنگ نکنید، سریع انجام بدید، سریع انجام بدید. ولا تحقروا منه شیئا، اینا چون لغتاش خیلی روشن بود من توضیح ندادم، حقیر نشمارید و ناچیز نشون مشخصه دیگه. ولا تحقروا منه شیئا، ناچیز نشمارید چیزی رو از اون، از اون عمل خیر، از اون عمل خیر چیزی رو حقیر و ناچیز نشمارید. خودش توضیح داره میگه چرا که، چرا که صغیرهو، صغیره کوچیک کار خوبه بزرگه، حالا توضیحشو خواهم گفت. قلیلش اندکش هم زیاده، کمش زیاده، اما عمل خیر کمش هم خیلیه، کوچیکش هم بزرگه. بعد مبادا یکی از شما بگوید که ولا یقولن احدکم، مبادا یکی از شما بگوید که فلانی، ان احدن یعنی فلانی دیگری، اولا به فعل الخیر منی، او سزاوارتر به کار خوب از من، او سزاوارتر از منه به کار خوب. اگه بخوایم روونتر بگیم منی رو بیاریم اینجا، اولا منی، اینجوری بگید او سزاوارتر از من به فعل الخیر. مبادا یکی بگه که فلانی، ان احدن دیگری، اولا به فعل الخیر منی، دیگری از من سزاوارتره به کار خیر. منی رو آوردم جلو برای اینکه روون فیکون والله کرد، به خدا هم اینجوری هم میشه، یعنی بعد میبینی که همون دیگری میره انجام میده، از دست تو رفته. ان للخیر و شر اهلا، خیر و شر، خوبی و بدی اهلی داره. اهلن رو چی بگیم که ریزه روون تر باشه؟ همون اهلن دیگه ها. ان للخیر و شر اهلن، شر، بدی و خوبی هر کدوم اهلی داره. فمهما، اینو دیگه گفتم، فمهما ترکتم، برای اینکه قشنگ متوجه تفکیک میکنم، فمهما ترکتم هو، یعنی متا ترکتم هو، اگه ترک کنید، رها کنید اونو، فعل خیرو، من هما از خیر شر کفالکم هو، اینجوری ها کفایت میکند به جای شما اونو، یعنی کفایت میکند به جای شما اونو چیه؟ یعنی به جای شما دیگری به او میپردازد، دیگری به او اهلش او میاد این کار رو انجام میده، دیگری این کار رو انجام میده به جای شما، بعد خلاصه فرصت از دست شما رفته. و مهما ترکتموه منهما، وقتی شما رها کردید اونو عمل خیرو، کفاکموه اهلو، اهلش میاد به جای شما این کار رو انجام میده، او میاد به جای شما این کار رو انجام میده، این فرصت از دست شما رفته. بعد یکی از حسرت‌های روز قیامت همینه، طرف نگاه میکنه این عیداد بیده. یه بار گفتم ما فرتنا، وا حسرتا الان ما فرتنا. یه حسرت روز قیامت اینه که آدم نگاه میکنه یه چیزایی رو کوتاهی کرده، کمکاری کرده، بعد میبینه عیداد چه مقامی داشته، درجاتی داشته. بگذاریم، حالا نکاتی هم داره خواهم گفت. لا تستحی من اعطاء القلیل، لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منه. لا تستحی، حیا نکن، شرم نکن از بخشش اندک، اعطا بخشیدن ها، قلیلم که اندکه، من اعطاء القلیل فإن الحرمان، حرمان محروم کردن، اقل و کمتره من چی؟ من اعطاء القلیل، از اون بخششی کم محروم کرد، از اونم کمتره دیگه. بالاخره تو اون اعطاء قلیل یه چیزی دادی، حالا علم، فرض کن که پول، نمیدونم محبت، هر چی، بالاخره یه چیزی بلو اندن، این که بهتره بالاخره از این که محروم کردن، از اونم کمتره. لغت لا تستحه رو براتون من یه توضیح بدم. میدونید البته حتما، ولی خب منم یه توضیح بدم بعد میدونید. ببینید حیایه بوده ریشش، حیایه رفته به باب استفعال استحیایه، حیایه رو نگاه کنید، رفته به استفعال شده استحیایه. خب حیایه به باب استفعال رفت، استحیایه مضارعش میشه یستحییو، درسته؟ بزرگ درست می‌نویسم که از داری که عقب هم هستن ببینم، یستحییو. خب استحییه یستحییو، مخاطبش هم میشه تستحییو، نه؟ تستحییو. خب حالا تستحییو ذمه ثقیل میفته، تستحیی، درسته؟ حالا بخواییم اینو جزمش بدیم، قاعده تو فعلای ناقص اینه، به عوض جزم یه میفته، لا تستحه، لا تستحه، توجه کردی؟ لا تستحه، لا تستحیی، اون یا افتاد، لا تستحه، لا تستحه، یه حذف شد دیگه، میدونم لا تستح، لا تست، اینجوری میشه، ببین؟ کسره هم سقیله، هم زنبه سقیله، میده به ماقب یفته دیگه. لا تستحه، حیا نکن، شرم نکن، کسره اون یه اولی هم سقیله دیگه، اونم میده به ماقب. لا تستحه نمیشه لا تستحه، لا تستحه، لا تستحه یعنی حیا نکن، شرم نکن، من اعطاء القلیل فإن ال... این نکته خاصی نداره به لحاظ ترجمه، بنابراین رد میشم. لا تستحی من اعطاء القلیل، از بخشش اندک شرم نکن، فإن الحرمان، چرا که محروم کردن از همون اعطاء قلیل هم کمتره، روشنه؟ فإن الحرمان اقل من، ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غيرهم. لغت نزع کندن، میدونید، کندن، گرفتن، حول محول کردن، سپردن، به فلانی محول کرد یعنی به فلانی سپرد، این کار رو به فلانی محول کرد یعنی به او سپرد، ثم حولها یعنی میسپاره، محول میکنه به او یعنی میسپاره به او. یقرها از قراره، و یقرها اقر یقر قرار میدهد، مشخصه، بذل همون بخششه. نکته لغت چیز خاصی رو نمیبینم، ترجمه ترتیب لفظیش اینه، ان لله عبادا، برای خداوند بندگانی است، که یختصهم الله بالنعم، که خدا نعمتهاشون رو به اینا اختصاص داده، نعمتها رو خداوند به اینها اختصاص داده، یا بگو اینها رو ویژه نعمتهای خودش قرار داده. بله، یختصو هم به عباد دیگه، یختصو اختصاص میداد به اونها، یختصو خدا اختصاص میداد اونا رو به کیا؟ به عباد. نه معلومه به چیز بر نمیگرده. ان لله عبادن، برای خدا بندگانی است، که یختصو، اینجوری بگید، یختصو اختصاص میداد، کی یختصو؟ الله. به کی اختصاص میداد؟ به هم. هم کی؟ عباد. اینجوری ان لله عبادن، برای خداوند بندگانی است، که یختصهم الله بالنعم، خدا اونها رو اختصاص داده به نعمتاش، یا بگو اونها رو ویژه نعمتاشون قرار داده، ویژه نعمتهایش قرار داده، خداوند اختصاص داده به اونها نعمتهایش را، یا بگید که خدا نعمتها رو بالاخره میخواد بگه در اختیار اونها قرار داده. چرا؟ لمنافع العباد، برای سود رساندن، نفع رساندن به بندگان. اگه خدا به تو ثروتی داده، اگه خدا به تو نعمتی داده، اگه خدا به تو علمی داده، اگه خدا به تو توانایی هایی داده، میگه اینا خلاصه نعم الهی است که خدا اینو در اختیار تو قرار داده که به مردم سود برسونی. حالا این کارو اگه کرد، فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، فیقرها قرار میگیرد در دست، یقرها قرار میگیرد، ها یعنی نعم، ها به نعم برمیگرد، اون نعم قرار میگیره، فی ایدل عباد، ایدی هم یعنی ایدل، پس قرار میگیرد، باقی میماند در دست اونها، در دست همون بندگان خاص. ما بزلوها، ما بزلوها یعنی مادامی که اینا رو چیکار میکنن؟ میبخشن، تا زمانی که اینا رو میبخشن، ما بزلو، تا زمانی که، مادامی که بزلوها بزل میکنن، بخشش میکنن اون نعم رو، به کی؟ به بندگان. اما فاذا منعوها، اگه باز داشتن، منع کردن اونو به چی؟ نعم، نعم رو اگر باز داشتن، نعمت ها رو اگر باز داشتن، نزع، دوباره نعم، نزعها، میگیره، میکنه، میگیره اونو، اون نعم رو، من هم از اونا، ثم حولها الى غیره، بعد میسپاره به دیگران، میده به دیگران، یعنی میخواد بگه لیاقت باید داشته باشی، حالا خدا به تو نعمتی داده، وای این نعمت درست استفاده کن، درست استفاده کن، حالا این نعمت هرچی که هست نکردی، و خدا از تو میگیره میده به یکی که لیاقتشو داره، ثروتی داری درست استفاده کن، علمی داری درست استفاده کن، نمیدونم توانایی هایی داری تو زمینه های مختلف، درست استفاده کن، اگه نکنی بعد میبینی که بعدن فلا. و چه قصه هایی داریم تو این ارتباط. حالا منم یه نکاتی شاید بگم براتون، من ایقن بالخلفه، آره، جاد بالعطیته، درسته، کسی که به خلف، خلف خلیف و اینا از این ماده است، خلف یعنی جانشین، خلف یعنی جایگزین، خلف یعنی همین، کسی که یقین داشته باشه به این که به جایگزینی، به جانشینی، به جایگزینی، یعنی میخواد بگه که به این که اون کاری که مثلا کار خوبی که میکنه، بدونه که یقین داشته باشه که این جانشینش میشه، جایگزین میشه، یعنی عوضشو به دست میاره. خب یه کسی که بدونه مثلا فرض کن انفاق میکنه این بر میگرده، این جایگزین میشه، این عوضش رو دریافت میکنه. خب جاده، جواد، جود، بخشیدن، جاده یعنی میبخشد، عطیه رو، عطیه رو میبخشه، عطیه یعنی مثل هدیه، هدیه رو میبخشه، عطیه رو میبخشه، بخشیدنی رو میبخشه واقعا، یعنی دیگه بخل نمیورزه. اشکال قضیه است ما خیلی وقتا میگیم از دستمون رفت، نه با از دست نرفت، از دست نمیره که، بر میگرده. من ای قنب الخلفه، کسی که یقین داشته باشه به جایگزینی، به عوضش، به عوض این بخششی که میکنه، به این که این کاری که میکنه بر میگرده، جایگزین میشه، جاد بالعطیه، بخشیدنی رو میبخشه، میبخشد عطیه را، یعنی اون بخشش رو، اون نعمت رو، اون عطیه رو، اون هرچی که هست. من ای قنب الخلفه جاد بالعطیه. میگن پیغمبر خدا یه وقتی شنیدید همه گوسفندی رو دستور داد ذبح کردن، بعد بین مردم تقسیم کردن اینا، بعد طرف اومد گفتش یا رسول همه رو دادیم رفت فقط یه روم موند. حضرت فرمود بگو که همه موند غیر از رون. اون گفت همه رو دادیم رفت فقط روم موند، نه همه موند غیر از این رون. اینه که از بین میره، اون که از بین نمیره که. ما عند الله، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون که نزد خدا، اون که از بین نمیره که، دنیا آخر بالخبر میگرده. ما عندکم ینفد، اون که نزد شماست از بین میره. وقتی شما انفاق میکنی، وقتی کار خیر میکنی، بر میگرده. امکان این که بر نگرده در کار نیست، بر میگرده. تازه تو مبانی اعتقادی ما این است که تو همین دنیا هم برمیگرده، مثلا متناسب با ظرف این دنیا، چون ظرف دنیا محدوده برمیگرده، بقیه‌اش هم اون دنیا، ولی برمیگرده. یه وقتی هم به یه مناسبتی من گفتم که کلن این دنیا یکی از سننی که خداوند در این دنیا قرار داده این است، عمل و عکس العمل، هر عملی شما انجام میدی برمیگرده، بد باشه برمیگرده، خوبم باشه برمیگرده، هر کاری من میکنم برمیگرده. البته قرآن میگه و یعفو عن کثیر، یعنی تازه یه سری رو میگذره تو بدیا، یعنی اگه همش طابق و نعل به نعل برگرده بیچاره ایم، نه بالاخره تخفیفایی هم هست، بنابراین هر رو یه ذره باید روش درنگ کرد. ولی اگه ما این باورمون بشه که آقا کار خوب کن، احترام کنی احترامه برمیگرده، محبت کنی برمیگرده، انفاق کنی برمیگرده، خوبی کنی برمیگرده، بدی کنی، ظلم کنی برمیگرده، اینو برمیگرده. میدونی معناش چیه؟ یه معناش این است که سرنوشت هر کسی دست خودشه، آینده هر کسی رو آدمی خودش داره رقم میده. منم که چه آینده‌ای رو میخوام میتونم خودم رقم بزنم، منم که آینده خودم رو مینویسم با رفتارم، با اعمالم، با حرکاتم. احترام میخوای، عزت میخوای، آبرو میخوای، بر همون مبنا هرکه همش برمیگرده. اما اگه ظلم و ستم بکنی، تعدی بکنی، مال مردم بخوری، آبرو مردم، اونم برمیگرده، برای این دست خودته. به فرمایش حضرت امیر میفرد من حتک حجاب غیرهی، قبلش من حفر لأخیه بئرن وقع افیها، کسی که چاه کند بهر کسی وقع افیها، خود در آن چاه فرو افتد. همین که تو فارسی میگیم چاه مکن بهر کسی فا. من حتک حجاب غیرهی انکشفت عورات و بیتی، کسی که حتک حجاب غیره، حجاب دیگری رو بدرد، اسرارش برملا میشود. انکشفت عورات و بیتهی، رازهاش برملا میشه، پرده حجابش اینا دریده میشه. من سل سیف البغی قتل به، کسی که شمشیر ظلم و ستم برکشد، به شمشیر ظلم و ستم کشته گردد. برمی اینا مصادیق همین قانونه که هر کاری میکنی برمیگرده، کار خوب کنی برمیگرده، کار بد کنی برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، برمیگرده. خب حالا کسی اگه یقین داشته باشه من ای قنب الخلفه جاد بالعطیه، با یقین داشته باشه همین بر میگرده، اطعامی میکنم، احسانی میکنم، انفاقی میکنم، خیری میکنم، دست کسی رو میگیرم، محبه، اینا همه بر. وقتی باور شد آدم جاد به، معلومه که دوست داره همش کار خیر بکنه، دوست داره تو این راستا حرکت بکنه، به خاطر خودش، به خاطر دنیای خودش، به خاطر آخرت خودش، به خاطر خانواده خودش. همین قانون آدم باور بکنه، باور کن زندگی ما دگرگون میشه. منتها ما خیلی باور نداریم، یه چیزایی هم آقا بس فلانی چرا اینجور، فلانی اونجور، اونم جواب داره، این سنت عمل و عکس العمل باید بذاری کنار سنتی، مثل املا، مثل استدراج، بعد اون سوال هم جواب داده میشه. و بعضی یه چیزایی میان اشکال میکنم، یعنی اگه اینطوره بچه رو فلانی اونجور، فلانی اینجور، بابا جون یه سنن دیگه هم هست، اینا رو در کنار هم وقتی قرار دادی میبینی داستان همینطوره. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگوش، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت. انگوش مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند. مشت بر میگرده، دنیا اینجوریه، این قانون خلقته. قرآن چقدر ما آیات در قرآن داریم که همین معنا رو بیان کرده، ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم، بابا حاصل کار خودتونه، مال این ورون ورنی. تازه و یعفو عن کثیر، تازه خدا خیلیشو میگذره، اگه همش باشه که بیچاره میشی. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین داشته باشه که جایگزین میشه، به خلف، به عوض اعتقاد داشته باشه و باور داشته باشه، یک چنین کسی میبینی که در راستای جود و بخشندگی و بخش اینها گام بر میداره. این یه ترجمه تحت لفظی، من با اجازه شما تو این فرصت اندک یه نکاتی میخوام بگم در ارتباط با این، چون به نظر من خیلی بحث مهمی است. خدا شاهد، البته شما همه، یعنی ما حرفشو میزنیم شما عملشو میکنید، ولی خب بالاخره منم میگم، بلکه رو خودم تأثیر کنه یه قدری اینا، هرچی آدم بیشتر بشنوه و توجه بکنه رو خود من وقتی میگم حداقل تا یه مدت خود منم تحت تأثیر حرفای خودم قرار میگم، یه ذره عمل میکنم، بعدش یکی نیاز داریم به موعظه و اینا، به خاطر همینه پیوسته ما نیازه که اینا رو به ما بگه. این داستان، این مطالبی که حضرت امیر اینجا فرموده، محوریتش این است که آقا خلاصه به فکر، یعنی از کارای نیک و خوب ساده نگذریم، از کنار این کارها نگذاریم، سعی بکنیم که کار خوب بکنیم، سعی بکنیم که کار نیک انجام بدیم، سعی بکنیم که به اصطلاح در راه خدمت و خدمات به مردم گام برداریم، در راه خدمت گذاری، و تو این راه هیچ چیزی را هم کم و اندک نشماریم، کوچیک و حقیر نینگاریم، نگیم که این که چیز کوچیکیه. نه، شما داری با یک کسی معامله میکنی که کریمه، بلکه اکرم الاکرمینه. با خدا وقتی داری معامله میکنی، چون اکرم الاکرمینه، کار کوچیکم برای او بزرگه، خدا بزرگواره. تو همین دنیا شما نگاه کنید، من این تجربه رو تو همین دنیا دارم. آقا گاهی وقتا، الان من از تو شروع میکنم، اینو به عنوان مقدمه گفته باشم، آدم یه وقتی شما نمیدونم این اتفاق افتاده به یه آدمی که بزرگواره، یه کار، یه خدمت کوچیک انجام میدی، آقا 50 سالم میگذره اون همیشه یاد میکنه، میگه این در حق من این محبتو کرده، حالا کار کوچیکم هست هی یاد میکنه، بزرگواره. من که کاری نکردم، میگم نه شما خیلی به من لطف، شما خیلی به من محبت، خیلی فلان، آدمای کریم، یه کار کوچیک براش کردی، تعظیم میکنه، احترام میکنه، بزرگ میشماره، کار کوچیک، ولی چون خودش بزرگه. آدم دنی و لعیم و درب داغون، آقا شما یه عمر بهش محبت بکن، 50 سال بهش خدمت بکن، یه جا یه روزی یه کمی، یه کاستی، یه قفلتی، آقا اون همه اونا رو میذاره کنار، میگه این به من این کارو کرد، این کار زشت رو من، اینا این کارو کرد، بابا این همه به تو محبت کرده، این همه به تو لطف، همه آدم های پست اینجوری هست. خب ما سر و کارمون با اکرم الاکرمینه، با بزرگ بزرگان، با کریم کریمان، با کسی که خیلی بزرگواره. این چو خیلی بزرگواره، شما یه کار کوچولو هم که بکنی در نظرش او بزرگ می انگارد. تو همین دعای رجبیه داشتیم که یا من یعتل کثیره بالقلیل، ای کسی که در مقابل اندک زیاد می بخشه، زیاد می بخشه، کم انجام، ولی خدا داری با او معامله میکنی. بنابراین به ما میگن که، به ما میگن که کارو اصلا، این که آقا کوچیکه وقتی برای خداست، کمون که از اون برم میگن که گناه رو کوچی، گناه هم دیدی میگه که کوچیکی گناه نگاه نکن، ببین بزرگی رو تو داری نافرمانی میکنی، اونجا هم حواست باشه، تو نگاه کن به عظمت خالقی که داری نافرمایشو میکنی، به کوچیکی گناه نگاه نکن، به عظمت خالقت بگه که داری نافرمانی میکنی. حالا ما داریم این بخششو میگیم، کار کوچیک نباید از کنارش ساده گذشت. حالا این کار کوچیک ممکنه مثلا فرض کن مثلا آدم تو مترو، مثلا من گاهی وقتا این مثال میگم، یه هفته میبینی مثلا یه شخص پیریست، پیرمردیست، پیرزنیست، بالاخره حالا ما 5 دقیقه بیستیم به کجا برمیخوره، 10 دقیقه بیستیم به کجا برمیخوره. گاهی یکی خوش میزنه به خواب، یعنی من خوابمو نمیبینم، بچه حق باز، حالا یکم خواب ها نمیخوام، ولی بعضی دیگه خوش و علکی نگاه یکی بزاله، یکی دیگه بلند شه، بله بلند میشه، از دست تو رفته بنده خدا، یکی دیگه بلند میشه میشه، ولی تو از کفت رفت، تو این فرصت رو از دست دادی. حالا این حاشیه شد، میخوام براتون چند دقیقه راجع به این داستان خدمتگذاری و خدمت کردن و لطف کردن و نیکی کردن، چون خیلی خیلی مهمه. من چند تا نکته میخوام به شما بگم. نکته اولم اینه، ما یه مهرورزی داریم، یه مهرطلبی داریم. اونی که دین ما میگه، قرآن ما میگه، روایات ما میگه، مهرورزیه، نه مهرطلبی. مهرطلبی اینه، مهرطلبی این است که من یه کاری میکنم که شما به من محبت کنی، یه کاری میکنم که شما به من مهر بورزی، یه کاری میکنم که شما به من احترام کنی، یه کاری میکنم که شما مثلا منو دوست داشته باشی. بعد یه وقتی هم میبینی اتفاق نمیفته، من یه کارایی میکنم ولی میبینم به طرف احترام کردم، طرف احترامم نکرد، محبت کردم محبت نشدم، بعد این اصلا چیز میشه، زده میشه، اصلا میگه ای بابا این مردم، اصلا این مردم، آقا دست تو تو آرنج عسل کنی بکنی تو حلقش، بعد گاز میگیره و فلان اینا. بعد میبینی اصلا میگه نه بابا این مردم فلان اینا، اصلا گاهی وقتا نتیجه معکوس میشه. اونی که ما میگیم مهر طلبی نیست، دنبال یعنی گدائی مهر و گدائی محبت و این حرفا نیست. و اونی که دین ما میگه مهرورزیه، مهرورزی این است که تو به دو تا نکته توجه کن، وقتی خدمتی میکنی، وقتی کاری میکنی، عملی انجام میدی، اولا بدون یعنی با خدا معامله کن، با خدا، خدای من به خاطر تو این کار انجام میدم. خب وقتی شما این کار رو انجام میدی، البته خدا هم که گفتیم پاداش میده، خیلی بزرگتر و عظیمتر از اون کاری که تو کردی. این یه وجه قضیه است که بس با خدا معامله کن، نه با این آدم. من به این محبت کنم، به من خوشت نکرد، اصلا شاید متوجه حرکت تو نشد و اینا، نه با خدا باید معامله کرد. نکته دومش این است که تو مهرورزی، خود مهرورزی شیرینه، خود مهربانی زیباست، خود دست خیر داشتن. ببین آدما به نسبتی که احسان میکنن، به نسبتی که خدمت میکنن، به نسبتی که مهر میورزن، به نسبتی که منشأ خیر و اثر هستن، به همون نسبت زنده ان و از زندگی لذت میبرن. به نسبت که این چیز از ما سلب بشه، فکر کن یه آدمی رو شما در نظر بگی که امکاناتی داره ماله ولی دست خیر نداره، این آدم، من اینا رو دیدم، و طرف اصلا از زندگیش هر آرزو مرگو میکنه. یه آدمی که میبینید خدمتی کرده، بعد ثمرات خدمتشو میبینه، میبینه یه خانواده داشتن نابود میشدن ولی الان سر و سامونی گرفتن، بچه داره درس میخونه، اون داره تحصیل میکنه از قبل لطف و محبت، احساس حیات، احساس زندگی، احساس لذت میبره. به این تو اسلام میگن نیک نیازی، یعنی نیاز به نیکی کردن. نیک نیازی اینه، نیاز به نیکی. ما محتاجیم به نیکی کردن، نه اون که اون نیاز ما به نیکی کردن خیلی بیشتر از نیاز اون کسیست که از نیکی ما بهرمند میشه. اون فقیری که فرض کن شما بهش خدمت میکنی، احسان میکنی، اطعام میکنی، بله یه کاستی هایش برطرف میشه، کاستی های مثلا مادی و فلان، حالا فوقش تو هم بهش ندی، واقعا هم فقیر واقعی باشه میمیره، خوبه؟ اما این آدم اگر نتونه مهر بورزه، نیکی کنه، خدمت کنه، این مرده متحرکه، این وجودش، یعنی خودش هم میبینه و رنج میبره. من اونقدر دیدم ثروتمندانی که ثروتمند هر روز آرزوی مرگ میکنن، یکیشون که خیلی به من نزدیک بود یه بار بهش گفتم به جای اینکه هر روز بگی خدا منو بکشه، خدا منو نابود کنه، من یه نسخه کوچولو دارم، عمل کنی به خدا این آرزو زندگی چی؟ گفتم یه دو سه تا خانواده ضعیف و بگیر زیر بالا پرت، بی منت بی سر صدا، تو بوغم نکن من این کارو کردم، نه هیچ جا و اینو خود و خدای خودت بگیر زیر بالا پرت، حمایتشون کن. بعد ببین اگه نگفتی من دوست داشتم، چون من آدمایی هم دیدم طرف میگه من دوست داشتم سه نفر بودم، من دوست داشتم دو نفر بودم، دیدید اینا رو؟ چرا؟ چون مفیده، منشأ خدمته. بعد نمیرسه میگه کاش دو نفر بودم، یه نفرم اینجا بود، یه نفرم هم اینجا بود، چون یه نفرم کمه، اون یکی میلیاردره، میگه کاش بمیرم نابودم، راه رو گم کرده. راه لذت، میخوای لذت حال کنی، کیف کنی از زندگی، درست استفاده کن، راه خدمت رو پیدا کن. بعد میبینی ما محتاجیم به نیکی کردن خیلی بیشتر از اون کسی که از نیکی ما بهره مند میشه. این مهرورزیه. از تو مهرورزی، این نکته اولم، تو داستان این خدمت کردن، این همون روزی که شما بلند میشی گفتم یه کار کوچولو انجام میدی، ببین چه نشاطی داری، آخ چون یه کار خوب انجام دادم، خدایا شکرت. بلافاصله هم شکر خدا رو به جا بیاد، نگو خدا این کارو ما کردیم، نه آقا بعضی یا فهمیم یا اینا میام، نه بلکه خدا، خدای الهم، ای خدا شکرت یه کار خوب انجام دادم، خوشحال باش، شاکرم باش که بیشتر بتونی انجام از این فرصت ها توفیقات بیشتر پیدا بکنی. تو پس مهر طلبی خطرناکه خداشه. اینایی که یه کار مهی میخواد مثلا محبت ها رو، فکر ها رو، علاقه ها رو بخوش، بعد نتیجه هم نمیگیرون، اینا اصلا گاهی وقتا به یک ورطه میفتن. نه، مهر طلبی رو ما توصیه نمی کنیم، اما مهر ورزی رو خیلی خیلی توصیه میکنیم. دین ما، آموزه های دین ما توصیه میکنه بریم تو این سمت و سو، به اینا توجه بکنیم. حالا این نکته اولم. نکته دوم من این است که در قرآن، در روایات، آقا اصلا این یعنی یکی از بالاترین، مهمترین عبادات همین مهرورزی و خدمت به مردم و نیکی کردن و خوبی کردن و احسان کردن و اطعام کردن و هر حال چیزی که نفعش به مردم میرسه. شما نگاه کنید توی سوره رعد، با این نکته دومم با چند تا آیه و حدیث همراه کنم، بعد ببینید قصه چقدر جدیه. سوره رعد آیهش فکر میکنم آیه 17، آیه 17 در سوره رعد خداوند میفهمد فَأَمَّزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. زبد میدونی چیه؟ کف، حباب، کف. قرآن میگه اما زبد کفه، فیض هب و جفا، به کناری میره، بعدم از بین میره. اما ما ینفع الناس، معلوم میشه ببین داره کارهای ما رو تقسیم به دو قسم تقسیم میکنه، یه کارهای ما نفعی برای مردم داره، یه کارهای نفعی برای مردم نداره. میگن که نفعی برای مردم نداره زبده، فیض هب و جفا، اما ما ینفع الناس، اما اون که نفع داره برای مردم، سودی داره برای مردم، فیم کسفه، اون مندگاره، اون باقی میمونه. اعمالی که نفعی و فایدهی برای مردم نداره، قرآن تعبیر ازش میکنه به زبد. این اینجا داشته باشید. حضرت عیسی علیه السلام در گهواره که به سخن میاد چند تا نکته میگه، اوصانی به صلات و زکات فلان، ما دمت حیا و چی، و جعلنی مبارکن اینما کنتو. سورش چیه؟ چی؟ سوره مریم آیه چی؟ آها، 31. وای کلا، سوره مریم آیه 31، و جعلنی مبارکن اینما کنتو. حضرت عیسی میفرماید که خدا منو مبارک قرار داده هر جا که باشم. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آقا این که حضرت میگه، که حضرت عیسی میگه که جعلنی مبارک، خدا منو مبارک قرار داده، یعنی چی مبارک؟ حضرت میفرماید مبارک یعنی نفاع، این تعبیر حضرت امام صادق، نفاع یعنی کسی که نفعش زیاد باشه، منفعتش زیاد باشه، فایدهش زیاد باشه. مبارک یعنی پرفایده، پرنفع. برای همین شما نگاه میگن ماه مبارک رمضان. چرا میگن مبارک؟ چون همش سوده، همش نفع و فایده است. نفس میکشید ثوابه، تکون میخوری عباده، یعنی اصلا یک بستریست، یه بستری که از در و دیوارش داره سود و فایده میباره. کافیست یه ذره ما، یه ذره نه زیاد، حواسونو جمع کنی. همینطوره بله. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، خدا منو مبارک کرد. اینو اینجا داشته باشید، تو روایات از امیر مؤمنان میخونیم که میفهمد که به تقوی الله امرتم، یعنی مأمور شدیم به تقوای الهی. حالا تقوا چیه؟ تو بحث بعدی موضوعش تقواست. حالا اجمالا میدونیم یعنی حواسمون رو جمع کنیم دیگه، حالا با اون توضیحاتی که داره و اینا. به تقوی الله امرتو، مأمور شدیم به تقوای الهی. بعد پشتش میفهمد آقا عجیبه ها، میگه ولل احسان و طاعت خلقتم، و اصلا آفریده شدیم برای احسان و طاعت خدا. لل احسان، تازه احسان رو مقدم کرد بر طاعت. ولل احسان و طاعت خلقتم، آفریده شدید برای چی؟ لل احسان و نیکی کردن و طاعت و بندگی خدا. احسان هم بر طاعت و بندگی خدا مقدم کرد. ولل احسان و طاعت خلقتم، یعنی ما اصلا به دنیا اومدیم، ما آفریده شدیم که خدمت کنیم، نیکی کنیم، و هر کسی که در این راستا حرکت میکنه به هدف خلقتش نزدیکتره، و هر کی دوره خب محرومه. ولل احسان و طاعت خلقتم، درست اینم شنیدی؟ حالا بیام اینم به شما. پس ضرورت قضیه، حافظ میگه هر کو نکاش مهرو ز خوبی گلی نچید، در ره گذار باد نگهبان لاله بود. چقدر زیباست، اینا از خودشون نمیگن، اینا مضمون روایات و احادیثه. هر کو نکاش مهرو، کسی که نهال مهر و محبت رو نکاشت و از مهر و محبت بهره ای نبرد، هر کو نکاش مهر ز خوبی گلی نچید، میگه این مثل، میدونی چی میمونه؟ مثل کسی میمونه که در رهگذار باد از لاله ای نگهبانی بکنه، در جایی که باد میوزه از لاله ای نگهبانی. لاله رو هم دو تا معنا براش کردن، یکی گفتن شمدانی، یکی هم گفتن همین گل لاله. آقا شمدونی بگیر یا گل لاله بگیر، گل لاله در معرض باد شدید خب نمیتون نگهبانیت، بیفایده است، حراستت بیفایده است، میزنه داغون میکنه. کسی که نهال مهر و محبت رو نمیکاره، بهره ای از خوبی نبود، این آدم میخواد بگه که اصلا عمرش هدره. مثل کسی است که در رهگذار باد نگهبان لاله است، بیفایده است کارش. برای همین به ما میگن که حالا شما نگاه کنید، شما نگاه کنید پیغمبر خدا، اینو من تا یادم نرفته به شما بگم، این چون مهمه، خیلی هم مهم بگم. این نکته سومم، اون اهمیت قضیه. حالا نکته سومم، البته این یه ذره ناقصه، یه نکته‌ای بعد بگم، ولی حالا میترسم این سومی خیلی مهمه. آقا اینو خوب گوش کنید، تو اخلاق، تو علم اخلاق یه بحثی ما داریم، یه بحثی که بحث اینه، میگن آقا کسب فضائل و دفع رذائل کار خیلی سختیه. رذائل آدم میخواد از خودش دور کنه، شما نگاه یه رذیلت چقدر سخته. یکی مبتلاست مثلا به حسد میخواد دور بشه، چقدر سخته. مبتلاست به غیبت کردن میخواد، چقدر سخته. یا یه فضیلتی رو نداره میخواد که، چقدر سخته. کسب فضائل و در کار سختیه. خب حالا چه برسه ده ها فضیلت داریم، ده ها رذیلت داریم. یه سوال مطرحه تو علم اخلاق، آقا با توجه که فضائل زیاده، رذائل زیاده، کسب فضائل و دفع رذائل کار دشواریه، آیا میانبری چیزی وجود داره این وسط؟ یه راه میانه، یه راه کوتاهی وجود داره که ما از اون راه بریم زودتر به مقصد و مقصود برسیم؟ فکرمونو معطوف به ده ها فضیلت و ده ها رذیلت، چون سخت اونجوری که نمیشه که. یه پرانتز کوچولو باز کنم، بعضی وقتا مثلا همین شبای احیا و اینها، بعضیا که جوگیر میشن یه اینجوری میگن، میگن که خانوما آقایون بیایید با خدای خودتون دیگه گناه نکنید. بعد طرف طرفم میگه باش خدای دیگه گناه، بعد فرداش میونه گناه رو داره میکنه. برای اینکه اینا عملی نیست، اینا حرفای احساسیه. دیگه گناه مگه میشه؟ راد تکنیک باید بلد باشی، دیگه گناه نکنی. مگه به این یه دونه شو میخوایم ترک کنیم مصیبت داریم، یه دونه گناه رو میخوایم کنار بذاریم مصیبت داریم، دیگه گناه نکنی، دیگه فلان، اینجوری که نمیشه که. راه داره، راش اینه. اومدن گفتن که ذهن تو به جای اینکه به ده ها رذیلت یا فضیلت بدی، آیا راهی وجود داره؟ گفتن راه وجود داره، میانبر وجود داره. میانبرهای علمای اخلاق نشون دادن، یه دونه دوتا هم نیست. بعضی گفتن میانبر اینه، بعضی گفتن اینه، بعضی گفتن اینه، خیلی راه ها رو گفتن. همم جواب میده ها، همم جواب میده. این میانبر هم به خاطر اینکه ذائقه ها، سلائق، روحیات فرق میکنه، یکی با این راحت تر میتونه ارتباط برقرار کنه، یکی با اون، یکی هر کدومم اینا. ولی حالا مهمترین میانبری که گفتن خدمت به خلقه. گفتن از این سریعتر، مؤثرتر رای وجود نداره. اگر میخواید فضائل رو کسب کنید، رضائل رو چیکار کنم؟ سعی کنی که خدمت به خلق و اینجا یه عباراتی آوردم، یکی دوتا براتون بخونم. خدمت به خلق رو پیشه کنی، سعی کنی به مردم خوبی کنی، نیکی کنی، محبت کنی. تو یعنی ذهنتو به ده ها مسئله نده، فقط به این بده. صبح که از خونه میای بیرون فکرت این باشه خدایا به من رزق و روزی بده. رزق و روزی چیه؟ بهترین رزق و روزی ها همین است که یه قدم خیری برداری. اگه یه قدم آخ جون خدایا رزقم دادی، خدایا شکرت یه رزق امروز گیرم اومد، خدا رو شاکر باشی. رزق اصل رزق ایناست. رزق بعضی فقط فکر میکنن رزق پوله، نه بابا، مهمترین رزقا اینه. حالا از خدا بخواین که بتونیم، حالا کسی که اون وقت فکرش اینه، ذهنش اینه، هم غمش اینه، تو این راستا میره جلو، ببین این دیگه از زمین خوردن مردم لذت نمیبره. این یکی پاش پیچ میخوره، میخوره با نمیشه بخنده. دیدی تو تلویزیون گاهی وقتا لبخند خنده، بعد مثلا نشون میده یکی با کله میخوره تو دیوار، یه ده میخندن، این خنده داره؟ نه واقعا. یکی مثلا میبینی که کله ملق میشه، یه دم کوچیک بزرگ یا میبینی میخورن زمین، این خنده نداره. بعد این چیز بشه ها، نهادینه بشه ها، یعنی جابیوی، فردا یکی اینجا زمین خورده، بعد یه بخوام. ما باید نگران باشیم. من وقتی دوست دارید، یعنی تو ذهنم و فکرم میارم که خدمت به مردم، محبت به مردم، نیکی، دنبال اینم که یه دستی رو بگیرم، دنبال اینم که یه کمکی بکنم، یکی زمین میخوره باید نگران بشم خدا چیکار بکنم، چیکار میتونم براش بکنم. بعد یه چنین کسی که خیرخواه مردمه، دنبال اینی که خدمتی بکنه، قدمی برای مردم برداره، این دیگه نمیاد کلک بزنه به مردم، این نمیاد فریب بده مردمو، نمیشه، این نمیاد به اصطلاح مال مردمو بخوره، این نمیاد به مردم نیرنگ بزنه، این نمیاد دروغ پردازی بکنه، این نمیاد آبرو مردمو بریزه، نمیتونه، نمیشه. اینی که تمام هم و غمش این است که یه قدمی برداره تو روز، از روز اول صبح مثل یه شکارچی که دنبال شکاره، شکارش چیه؟ کار خیر. داریم در اصول کافی که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس من مسلم. یعنی طرف بگه به من چه؟ به من چه چیه؟ نه، میگه کسی که صبح میاد، صبح میکنه، میاد ببینه یه کسی مثلا کمکی فلانی، بعد بی‌اعتنار، اصلا مسلمون نیست، بعد اینو فرصتها رو مختنم بشماره. کسی تو این راستا حرکت کنه، چی؟ فکر و ذهنش این باشه که خدایا رزقم بده، ای خدایا قدمی، یه کاری، یه چیزی، ولو کوچیک، کوچیکم کوچیک نیست، حضرت فرمود کوچیک نیست، کوچیکو بذار کنار. بذار یه داستان کوچولو اینجا بگم. آقا سر را داری میری، داری تو خیابون میری، یه عفه میبینی که یه پوست موزی افتاده، حالا همینجوری من مثال چیزی ندارم، یه پوست موزی، این پوست موزو ور میداری، میندازی سطل آشغال، میگی شاید یه بند خدای حواسش نباشه، پاش بره رو این پوست بخوره زمین، با این نیت، سنگیه فلانی، نابینایی، یه فیمینی دارم. آقا چونان ثوابی برای این بیان شده در روایات، بهش میگن اماتت الاذى عن طریق المسلمین، اماته با تای دستدارا، اصلا گفتن یکی از شعب ایمانه، اصلا یکی از مراتب ایمانه، یعنی بحث از بحثای فضایل اخلاقی فراتر رفته. اماتت الاذى عن طریق المسلمین یعنی اون چیزی که موجبات آزار و اذیت مسلمون میشه، شما از سر راه مسلمون میای ور میداری، چه میکنی؟ فضائل و ایناش که بماند، اصلا میگه شعبه ای از شعب ایمانه، مرتبه از مراتب ایمانه. اینقدر مهم یه چیزی رو سر رو برداشتم، سنگی یفه، آقا گای سنگه، یه سنگیه، میای با پات میذاری کن. چرا میگی یفه؟ چون اتفاق گای میفته. من عموی خودم یه بار تو اتوبوس نشسته بوده، اصلا میگه به عقل آدم نه، تو اتوبوس نشسته بوده کنار پنجره، یه ماشین رد میشه، یه سنگی از زیر لاستیک، این ده سنگ کوچیک ها، سنگ چجوری قرار که لات، یعنی بین یه سویش این و بود چیم، خلاص این درمش شپلق میخورد تو چش عموی ما. بعد به عمل اینا کشید، به عمل جراحی و اینا. همینه. حالا من تو خیابون یه فیلم سنگی، این سنگو خدا نکه یه موتوری کسی نظر زمین از این از زیر لاستیک با این نیت میذارم کنار، کلی ثواب، آقا مفت و مجانی ثواب ریختن. اماتت الازا انت،
حالا
کوچیک کوچیک نداریم، کوچیک چیه؟ با خدا داریم. ما امام صادق علیه السلام نشسته با جمعی، یه کسی آمده از راه، بعد میگه آقا گرفتارم، و امام به یکی از یارانش که صفوان باشه اشاره میکنه، میگه صفوان مشکل اینو حل کن. صفوان با این طرف میره بیرون و برمیگرده، بعد میگه آقا حل شد. خیلی زود میگن برمیگرده، حالا چی بوده؟ نه، زود برمیگه آقا حل شد، تموم شد. امام میگه صفوان همین عملی که تو میگی تموم شد، زود به نظرت هم شاید کوچیک بیاد اینا، از این که بری زیارت خانه خدا، هفت بار دور خانه خدا طواف بکنی، این ثوابش برتر و بالاتره، این بالاتر از اونه. شنیدم که پیری به راه حجاز، به هر خطوه کردی دو رکعت نماز. مکه میره نه با هواپیما، به هر خطوه کردی دو رکعت نماز، چنان گرم رو در طریق خدای، که خار مغیلان نکندی ز پای. یکی هاتف از غیب آواز داد، که ای نیک بخت مبارک نهاد، مپندار اگر طاعتی کرده ای، که نزلی بدین حضرت آوردی، به احسانی آسوده کردن دلی، به هز الف رکعت به هر منزلی. اینا مضمون روایاته. بهتر از این است که بیای تو هر منزل هزار رکعت نماز. به احسانی آسوده کردن دلی، به احسانی آسوده کردن دلی، به هز الف رکعت به هر... بذار من چند تا عبارت که فکر نکنی اینا، شما نگاه کن، عرض کنم خدمت، بدونید اینا، این که بزرگان ما هم گفتن بی حساب نگفتن، این که کار و زندگی رو رها میکردن میافتادن دنبال این که یه کار، یه مثلا یه نقل میکنن، مثلا فرض کن عاشق عبدالکریم حائری رئیس حوزه علمیه، مؤسس حوزه علمیه قم، بعد مثلا میبینی که یه طلبه مثلا تازه، مثلا طلبه چیزی ساده اومده درخواست، من شرحشو تو این ساقیان مهرم نوشتم، الان وقت اجازه نمیده، شرحی داره، ولی خلاصه یک اومده و خودش را میفته دنبال تو تاریکی شب بره مثلا مشکل بابا رو چیکار کنه و فلان، اینا شرحی داره، این مرجع تقلیده، چون میدونن چقدر قصه جدیه. نگاه کن، میگن از ابو سعید ابوالخیر سوال کردن، که از مثلا مشایخ عرفا سوال کردن، که از خلق به خالق به چند راه هست. این عبارت رو دارم میخونم از یکی از اون اسرار و توحید فی مقامات الشیخ ابو سعید. به یک روایت گفت هزار راه بیش است، از خلق به خالق هزار راه بیش است، و به روایتی دیگر گفت به عدد هر ذره از موجودات راهیست به حق، اما هیچ راه نزدیکتر و سبکتر نیست از آن که راحتی به دل مسلمانی برسانی، و ما بدین راه رفتیم و اختیار به این اختیار کرده ایم، و همه را به این کار وصیت میکنیم. آقا خدمت به مردم، یه راحتی، یه خوشی، یه دلخوشی، یه چیزی به دل ما خودمون این راه را انتخاب کردیم، همه را به این راه. یک دانشمندی ما داشتیم به نام شیخ محمد حسین، متأ میگیم شیخ محمد حسین تقریبا هیچکی نمیشناسه، بعد میگن صاحب فصول، الفصول الغرب، کتابش از خودش خیلی معروف داره، تو بحثای اوزوی هم وقت میخوان اسم میگن صاحب فصول اینجوری گفت، صاحب فصول اونجوری گفت. حالا آقا میگه به صاحب فصول گفتن، خیلی جالبه، گفتن اگه بدونی مرگت نزدیک شده و از عمرت چند ساعت بیشتر نمونده چیکار میکنی؟ حالا از من بپرسن، از شما حالا میگه من میدونی چیکار میکنم، میشینم روی سکوی در منزلم برای اینکه حاجات مردم رو برآورده سازم، شاید کسی بیاد از من یه حاجتی بخواد، ولو آنکه آن حاجت استخاره ای باشه، ولو استخاره باشه. این ببین چقدر اینا قصه رو جدی گرفتن. آیا استخاره حال مگه چیه؟ نه مهمه، حاجات مردم ولو یه کار کوچیکی اینجوری باشه، که باز تأکید میکنم کوچیک نیست. این یه شخصی هست معلوم معروف شد به رند عالم سوز و فلان اینها، کربلای احمد، میگه بهش، ایشون میگه، میگه توجه مداوم و حضور لحظه به لحظه کار هر کسی نیست، آدم همیشه مراقب باشه، حواسش جمع باشه، خدا فلان، و عده مخصوصی میتوانن به طور مداوم در توجه و تذکر به سر برن، ولی هر کس میتواند صفت احسان را ملکه خود کند. احسانو میشه تمرین کنی، بعد با نیروی کردار نیک و پسندیده پیش برود. بعد به نکتهش چه میگه؟ ویژگی مهم احسان، احسان به خلق، این است که صفات دیگر را نیز به دنبال خود میآورد. این که بیاد خوبیا همه میاد، بعدی هم میرن، همه میرن، همشون میرن. آدمی که این وضعیت رو پیدا کرد دیگه زشتیات چون اصلا نمیشه، واقعا نمیشه، همه میرن، غیبت میره، تهمت میره، آبرو رفتن، مسخره کردن میره، نمیدونم فرسون نمامی میره، دروغ میره، نمیدونم چی میره، همه اینها میره. از اون ور صفتهای نیک دیگه دونه دونه میان. به یه چیز من توجه کردم، نه به ده چیز، یه چیز، ولی خاصیتش اینه. بعد میگه پس ای رفقا بدانید که هیچ عملی مثل احسان بنده را به مولایش نزدیک نمی کند. پیغمبر خدا هم میفرماید، اینم بشنوید بعد دیگه عواشاتم. ببین چقدر جالبه، جالبیشو نمیم، اینو تا حالا اینو شنیدید یا نه؟ شنیدید همه، اما شاید ندونید که این سخن از پیغمبره. نگاه کنید در اصول کافی جلد 2 صفحه 165، اصول کافی مرحوم کلینی میفرماید که پیغمبر خدا میگه مؤمنان از نظر مهرورزی و عطوفت نسبت به یک دیگر مانند یک پیکرند. این عبارت ها دارم ترجمه میکنم که هرگاه عضوی از آن دچار درد میشود، سایر اعضا همدردی خود را با آن عضو ابراز میدارند و به کمکش میشتابند. سعدی گذشته جلوش، بعد گفته بنی آدم اعضای، این مال پیغمبر خداست. سعدی گذشته جلوش، بعد اینو به شعر در آورده. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. واقعا ما باید نسبت به هم اینجوری باشیم. کلام آخرم رو به شما بگم، کلام آخرم، البته یه چیزایی دیگه موند و اینها، ولی کلام آخرم، یا شایدم نه، ما قبل آخرم، خسته شدید نه؟ ولی این کلام اینو بشنوید، یه چیزی از غربی ها اومده تو مملکت ما، یه چیز مزخرف متاسفانه و عجیب هم رایج شده. اون میدونه چیه؟ این This is your problem. This is your problem. مشکل شماست، این مشکل شماست، این مشکل شماست، مال فرهنگ ما نیست. اونجا این باب شد نمام This is your problem. بعد یواشاش اینجا هم میبینی که یفه شما رفته به یکی رج. مثلا حالا تو اداره یا یه جای یا یه مشکل، حالا این مشکل شماست، یه قیافه هم میگیره، دیوانه، احمق، مشکل من مشکل توه، مشکل تو مشکل منه، حرف زدن یاد بگیر. مشکل شماست یعنی چی؟ میخوای بگی از توان تو خارجه؟ خب این درست حرف بزن، بگو ببخشید، کاش میتونستم یه خدمتی بکنم، کاش میتونستم که راهنماییتون، ولی متاسفانه من در توانم نیست، در اختیارم نیست، شرمندم، معذرت. اینجوری حرف بزن، این مشکل شماست، این مشکل، دیدی یه جایی حرف زدن یاد بگی. ما تو فرهنگمون از این حرفا نداریم، تو فرهنگ ما درد تو درد منه، درد من درد توه. میگی نه؟ بعضی نه، نگاه کن، مثلا فرض کن طرف معتاد به من چه؟ ما که الحمدلله تو خانواده ها معتاد نداریم. اه به تو چه؟ خب صبر کن. بیکاری، ما که الحمدلله هممون سر کاریم، ماش مشکل من نیست، مشکل فلان، اینجوریه فلان چیز مشکل من. بعد نتیجهش همین میشه که نمیتونی بخوابی، امنیت رفت. همین که میگی به من مربوط نیست، به تو مربوطه. انواع و اقسام این آسیب ها، این آفت ها، این مشکلات اجتماعی که شما نگاه کن. آقا من یه آهنپاره‌ای دارم، گاهی وقتا مثلا یه جا معمولا که سوار نمیشم، مترو با مترو میرم میام، ولی بالاخره یه وقتی بالاخره یه جایی داریم میریم و اینا، هر بار که اغراقه، ولی بارها و بارها اومدیم ماشین رو یه جا گذاشتیم برگشتیم، یه روز دیدیم شیشه رو شکوندن مثلا یه چیزیشو بردن، یه روز دیدیم آینه‌شو بردن، یه روز دیدیم بساط مختلف متفاوت، یه بار عجیب این بود ما اومدیم این حالا دزگیر گذاشته بودیم و مثلا نتونسته بود یا هر چی دیگه هیچ کاری نتونسته بکنه، شب بود اومدیم که دیدیم کیسه زباله‌شو آشغالشو آویزون کرده به آینه ماشین ما که اینو حالشو ببر، یعنی از بوش دو عقل مثلا بیبر، هیچ کاری نکرده بود کیسه زباله رو اومده آویزون کرده به آینه ماشین ما. خدا شاهده که مثلا بی بهره نباشی، بالاخره ما حالا اگه نتونستیم صدمه‌ای به ماشین بزنیم لااقل مثلا اینجوری، مثلا این بساط ماست، مشکل شماست، یعنی چی مشکل ما یکیه، ما داریم با هم زندگی میکنیم، ما با هم داریم زندگی میکنیم، مشکلت ما یکیه یکسانه، دیر و زود به هم، بنابراین باید دغدغه داشتیم، باید نگران هم باشیم، باید تا میتونیم به کمک هم بیایم، تا میتونیم کمک بکنیم، مشکل رو اینجوری نبینیم، مال منه مال اونه، این حرفا یعنی چی؟ اون کلام آخری که یه دفعه یادم افتاد، اول خواستم اینو بگم آخرش ولی یه چیز یادم افتاد، کلام این واقعا آخریه دیگه، آخریه، یعنی شما هم بگید دیگه، اصرار هم کنید، یعنی ولی ببخشید معذرت میخوام طولانی شد، واقعا معذرت میخوام، ولی کلام آخرم، کلام آخر من اینه، بعضیا میگن که، بعضیا میگن که خب مثلا دنبال حالا مثلا خدمت و فلان اینها، آقا قرآن ما، دین ما، روایات ما میگه که اولویت در خدمت کرد، میخوام خدمت کنم، حالا ما میخوایم خدمت کنیم، اولویت اول خانواده است، خانواده، یعنی خیلی دنبال اینم نگردیم صبح میخوام بلنش حالا فلان اینا، ریخته برای من زمینه خدمت، قدم اول. تو قرآن شما نگاه کنید وقتی سوال میشه که یسالونک مازا ینفقون، گفته میشه اول میگه قل فللوالدین والاقربین، بعد و مراتب دیگه، اول از پدر و مادر، بعد میگه اقربین، خیشانت، نزدیکانت، یعنی من اولویت اولم باید خانواده، تا میتونم باید این هم میشه خدمت کرد، میشه کار کرد، میشه تلاش کرد، میشه مفید واقع شد تو خانواده. بعضیا فکر میکنن اگه مثلا بعضی میبینید داره بیرون واسه این ور اون ور، معنی نداره، من برادرم گرفتار، خواهرم گرفتار، اینا رو ول کنم برم برای دیگران، اول باید به اینا برسم. من میبینی که نزدیکانم، بستگانم گرفتارن، رها کردم دارم میرم اون ور، یه وقتی شاید سر محبت بود، گفتم در محبت اولویت اول خانواده، بعد ابراز محبت، عشق، علاقه، اول خب بعدم حالا به دیگران. چرا تحکیم خانواده درست شد؟ همه چیز این مملکت درست شده، ما گرفتاریمون خانواده ها، خانواده ها متزلزل شدن، جامعه، جامعه چیه؟ جامعه چیزی مگه جز خانواده است؟ این خانواده ها آسیب دیدن، آسیب جدی دیدن، بعد نتیجهش اینجا. حالا شما نگاه تو جامعه ما، هی مسئولین، خدا کنید صدای ما به گوش یه عده برسه، آقا من معتقدم مسیر رو دارن سیاست مداران ما ها عجیب اشتباه میدن، من معتقدم که تمرکز و توجه باید بیاد سراغ خانواده ها، مثلا بیان یارانه رو بدن به خانواده. چطور الان یارانه اینم هم چی میدن؟ بیان یارانه فرهنگی بدن به خانواده ها، برن به این سمت و سو، یارانه فرهنگی بدن. یارانه فرهنگی یعنی چی؟ یارانه فرهنگی یعنی سینما، یارانه فرهنگی یعنی تئاتر، یارانه فرهنگی یعنی سفر، مسافرت، یارانه فرهنگی یعنی کتاب، یارانه فرهنگی یعنی خانواده ها برن بعد به گونه تنظیم کنن که اگر استفاده نکرد بسوزه، میشه براش فکر کرد. خانواده اگر درست بشه، خانواده ها تحکیم پیدا کنن، بنیاد جامعه درست میشه. ما خانواده رو ول که خانواده درب داغون، هی میام تو جامعه میخوام یه کارایی بکنیم، بابا جامعه میخواد چیکار بکنه؟ اینجا رو باید بهش توجه کرد، روش باید کار کرد، فکر کرد، هزینه کرد. خانواده درست. حالا اینجا صحبت انفاقه، اینجا صحبت اطعامه، اینجا صحبت خیر و خوبی و نیکیه، اول خانواده. خانواده وقتی این صمیمیت ایجاد شد، محبت ایجاد شد، بعد خیلی آفت ها رخ بر میبنده، خیلی از آسیب ها به متوجه این خانواده نمیشه. ما گاهی وقتا از خانواده میبینی قفلت. پیغمبر خدا میفهمه الکاد و علا ایال ایکل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانوادهش تلاش مثل مجاهد در راه خداست. الان تو جامعه ما یه جاهای اینطوری، یه جایی نیست الحمدلله، ولی یه جایی اینطوری مثلا مرد وارد خونه میشه مثلا سریع میره سراغ ظرف، مثلا ظرف میشوره، مثلا فرض کن از این کارا میکنه، یه عده میفهمیم ای زن ذلیل بدبخت، اگه زن ذلیلی اینه آقا این. میگم پیغمبر خدا میفهمد که خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما بهترین شماست نسبت به خانوادهش، من انا خیر و کمل اهلی، من بهترین شما نسبت به خانوادم هستم، من به خانوادم توجه میکنم. یه کسی این زن ذلیلیه، یه کسی داره خدمت میکنه کمک میکنه، بالاخره این همه کار هست، میاد اینم یه گوشه کار رو میگیره، اگه زن ذلیلی اینا حماقت، اینا ابلهیست، نمیم چه تفکراتی دارن. خدمت کردن به خانواده، به پدر آدم کمک کنه، به مادر کمک کنه، تا میرسه مادر پدر کاری هست برات انجام بدم، تو خانواده کار بکنه، الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی برای خانوادهش کار میکنه مثل مجاهدیست که در جبهه جنگ داره میجنگه، اینقدر مهمه. بعد ماها ببین میخوام بگم که من میخوام بگم برای نیکی کردن و خدمت کردن و کار خوب کردن و اینها، اینجوری هم نیست که حالا بگردیم یا نه با ریخته فراوون، صبح و شب میشه ثواب درو کرد. طولانی شد، معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی معذرت میخوام، ببخشید. اللهم صل علی